با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اشعیا فصل 47. موضوع اصلی این فصل عبارت است از انحطاط و سقوط بابل. در این قسمت در کنار فصل‌های 13 و 14 و همچنین فصل 21، اینجا سومین مرتبه در این کتاب است که پیشگویی درباره نابودی بابل را می‌بینیم. همچنین در فصل 46 نیز به سقوط بابل اشاره شده که در ارتباط با داوری خدا بر علیه بت‌ها بود. زمانی که در این قسمت درباره محکومیت بابل صحبت می شود قابل توجه است، چون در این زمان بابل هنوز یک پادشاهی کوچک و بی اهمیت بود. تقریبا 100 سال قبل از اینکه بابل حکومت جهانی قدرتمندی شود این پیشگویی بیان شده بود. بابل از روزگار ساخته شدن برج بابل وجود داشت و از نظر مذهبی تأثیر فراوانی در دنیا گذاشته بود. بابل سرچشمه و به اصطلاح مادر بت‌پرستی در تاریخ بوده است. در تمام نبوت‌های کتب عهد عتیق سخنان زیادی در مورد شرابخواری و بت‌پرستی گفته شده است. اعتیاد به طور کلی و به خصوص اعتیاد به مشروبات الکلی و همچنین به بت‌پرستی و پرستش خدایان دروغین دو عامل مهمی هستند که باعث سقوط و نابودی هر ملتی شدند. در ارتباط با بابل کاربردی روحانی برای زمان حاضر وجود دارد که هیچ ربطی به بابل در زمان گذشته یا آینده ندارد. بابل گذشته اکنون در زیر ویرانه‌های داوری و مجازات خداوند قرار دارد. جلال و شکوه آن در طول قرن‌های تاریخ از میان رفته است، ولی امروز می توانیم به نوعی دیگر تمایل و گرایش بابلی را در قلمروی سیاسی و مذهبی ببینیم که تلاش های گوناگونی در سطح جهانی می شود که حکومت های دنیا را از نظر سیاسی، اقتصادی یا مذهبی یکی بسازند و یک حکومت جهانی در دنیا حاکمیت داشته باشد. بابل محلی است که تمام قدرت‌های سیاسی دنیا با هم یکی شده و محکومیتی را تشکیل می‌دهند که در نهایت تحت حاکمیت پادشاهی خودسر و متکبر یعنی ضد مسیح بر تمام دنیا حکومت خواهد کرد. در زمان حاضر شاهد تلاش‌های متفاوت در سازمان ملل و یا در اتحادیه‌های متفاوت منطقه‌ای در قاره‌های دنیا هستیم که در جهت ایجاد حکومتی جهانی کوشش می‌شود و در کنار این تلاش‌ها همچنین انواع پیوندهای اقتصادی و مذهبی را نیز مشاهده می‌کنیم. تمام این تلاش‌ها در جهت ایجاد حکومتی جهانی است که ادعای ایجاد صلح و اتحاد میان انسان‌ها را دارد که در واقع بر پایه همان تلاش اولیه انسان برای ساختن برج بابل و مبارزه با خدای زنده و حقیقی است که در نهایت با آمدن خداوند عیسی مسیح شکست خواهند خورد. انحطاط و سقوط بابل. در اشعیا فصل 47 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند می‌گوید ای بابل، از تخت خود به زیر بیا و بر خاک بنشین، زیرا دوران عظمت تو به سر آمده است. تو زمانی مانند یک شاهزاده باکره لطیف و نازنین بودی، اما اینک برده‌ای بیش نیستی. از تخت خود به زیر بیا. فرمانی است که خدا به بابل می دهد. کلمه ای که در اینجا به کار رفته با توجه به متن آیه در زبان اصلی مانند فرمانی است که فردی به سگی می گوید بنشین. این شیوه ای است که خدا با قدرت بزرگ جهانی یعنی بابل صحبت می کند وقتی زمان معین برسد که بابل به زانو در آمده و بنشیند. خدا خواهد گفت ای بابل بنشین، از تخت سلطنتیت پایین بیا. این همچنین روشی است که خداوند عیسی مسیح به طوفان در دریاچه جلیل فرمان داد که آرام بگیرد. وقتی خداوند به موجها و باد در آنجا دستور داد که آرام یابد، در واقع از همان کلمه ای استفاده کرد که فردی به سگ فرمان نشستن و ساکت شدن می دهد. اینجا در کتاب اشعیا نیز از این کلمه استفاده شده است. از بابل به عنوان باکره نام برده شده چون هنوز توسط دشمنی به اسارت و بردگی گرفته نشده است. با اینکه بابل یک تاریخ باستانی طولانی داشت ولی به تدریج در حال قدرت گرفتن بود. در رابطه با گذشته بابل و ایام نمرود پادشاه می توانید در کتاب پیدایش فصل 10 و همچنین در پیدایش فصل 11 در محلی که برج بابل در آنجا قرار داشت تحقیق کرد. معماری در آن منطقه شبیه برج بابل بود. در این قسمت شکست و به زانو در آمدن بابل به طور آشکار پیشگویی شده است. در اشعیا فصل 47 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: دست تاس را بگیر و گندم را آرد کن، روبندت را بردار، دامنت را بالا بزن تا از نهرها عبور کنی. تو عریان و رسوا خواهی شد. من از تو انتقام خواهم گرفت و به تو رحم نخواهم کرد. در این آیات تحقیر کاملی که بابل در نهایت به آن محکوم شده بود شرح داده می شود. بابل به قوم اسرائیل صدمه و آزار رسانده بود و روزی رسید که بابل شدیداً مجازات شد. امروزه در بسیاری از جوامع عریانی مرسوم شده و به عنوان امری عادی پذیرفته شده است. ولی در واقع نشانه حقارت و پستی بشریت می باشد. تصادفی نبود که خدا به انسان لباس پوشانید. فردی که به عریانی تمایل دارد، فردی بیمار است و دارای نوعی بیماری روحی می باشد. بخشی از مجازات و حقارت بابل عریانی بود. سپردن قوم اسرائیل به بابل. در اینجا می‌بینیم که خدا قوم اسرائیل را در اختیار بابل گذاشت. در اشعیا فصل 47 آیه 6 می‌خوانیم: ای بابل، من بر قوم خود اسرائیل خشمگین بودم و برای اینکه آنان را تنبیه کرده باشم اجازه دادم به چنگ تو بیفتند، اما تو بر آنان رحم نکردی و حتی پیران را به انجام کارهای سخت واداشتی. خدا برای آنها واضح و آشکار می کند دلیل اینکه بابل توانست قوم خدا را در اختیار خود گرفته و اسیر کند این بود که خدا چنین اجازه ای را داد و به خاطر برتری بابل نبود. آنها خود را بسیار قدرتمند می دانستند و برای اینکه قوم اسرائیل را شکست داده بودند به خودشان افتخار می کردند. ولی کاملا در اشتباه بودند. خدا قوم خیش را در اختیار بابل گذاشته بود چون بر علیه خدا گناه کرده بودند. خدا در حال داوری نمودن قومش بود. این پیامی است که در نبوت کوتاه کتاب حبقوق نیز می‌بینیم. در اشعیا فصل 47 آیه 7 می‌خوانیم: تو گمان کردی همیشه ملکه خواهی بود و هرگز به عاقبت کار خود نیندیشیده‌ای. داوری خدا بر قومش باعث فریب خوردن بابل شد و آنها تصور کردند که به علت توانایی و قدرت خودشان توانسته بودند قوم خدا را اسیر کنند. در اشعیا فصل 47 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: ای مملکت خوشگذران که فکر می‌کنی در امن و امان هستی، گوش کن، تو خود را مانند خدا بی‌نظیر می‌دانی، می‌گویی من هرگز بیوه نخواهم شد، هیچگاه فرزندانم را از دست نخواهم داد، اما با وجود تمام جادوگری‌هایت در یک لحظه و در یک روز این دو بلا بر سرت خواهد آمد، هم بیوه می شوی و هم بی اولاد. بابل مغرور و متکبر، بی توجه و نفهم بود و باور نداشت که سقوط وحشتناکی برای او خواهد آمد. نبوکدنصر پادشاه بابل به شهر زیبا و باشکوه بابل نگاه کرد و گفت: این شهر بابل بزرگی است که من ساختم، در حالی که به خدا اهمیتی نمی داد. اما خدا او را به شیوهی مجازات نمود که به نوعی دیوانگی دچار شد که مانند گاو علف زمین را می خورد. برای مدت طولانی فراموش کرده بود که کیست و مانند حیوانات زندگی و رفتار می کرد. این داوری و مجازات خدا بر علیه او بود. جزئیات نابودی بابل. در اشعیا فصل 47 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: تو با خیال راحت به شرارت خود ادامه دادی و گمان کردی هیچ کس تو را نمی‌بیند. علم و دانش تو باعث شد منحرف شوی و به خود بگویی من خدا هستم، غیر از من خدایی نیست. بنابراین بلا بر تو خواهم فرستاد و تو نخواهی توانست با سحر و جادویت آن را دفع کنی. ویرانی غیر منتظری که فکرش را نکرده ای بر تو خواهد آمد. خطر بزرگی که همیشه برای یک ملت یا یک شخص وجود دارد این است که به غرور و تکبر دچار شده و احساس کند که خودش قادر است موفق شود. امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که افراد بدون خدمت مفید یا تلاشی واقعی می توانند از طریق زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، فریبکاری و روش های گوناگون ثروتمند و موفق شوند. از طریق انواع برنامه های سرگرم کننده و خوشگذرانی ها یا فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی سرمایه های فراوانی به دست آورده می شود. بسیاری از مردم دنیا از راه‌ها و روش‌های غیر قانونی یا سوال برانگیز زندگی کرده و یا ثروتمند می‌شوند. در اقتصاد دنیا همیشه از روش‌های درست و قانونی استفاده نمی‌شود. تجارت و اقتصاد در دنیا به فساد و تباهی آلوده شده است. انسان‌ها تلاش می‌کنند این وضعیت را پنهان کرده یا توجیه کنند، ولی خدا می‌بیند و او داوری و مجازات خواهد کرد، همانطوری که بابل را نیز مجازات نمود. وضعیت دشوار بابل. در اشعیا فصل 47 آیه 12 می‌خوانیم: ارواح ناپاک را که طی این سالها پرستش می‌کردی احضار کن، آنها را صدا کن تا بیایند و به تو کمک کنند، تا شاید باز بتوانی در دل دشمنانت ترس و وحشت ایجاد کنی. خدا در اینجا با شیوهی طنزآمیز بابل را فرا خوانده که به جادوگران و ارواح ناپاکی که به آنان اعتماد کرده و باعث زحمت و مشکلات برای بابل شده اند پناه ببرد. خدا به او میگوید: فکر میکردی که آنها به تو کمک میکنند، چرا اکنون به آنان اعتماد نداری که بتوانند تو را از این مشکلات نجات دهند؟ چرا آن ارواح پلید را صدا نمیزنی؟ اشعیا فصل 47 آیه 13 الی 15 ادامه میدهد: تو مشاوران زیادی داری، طالبینان و ستاره شناسانی که میکوشند تو را از رویدادهای آینده آگاه سازند، آنها را فراخوان تا به تو کمک کنند، اما بدان که آنان همچون کاه در آتش خواهند سوخت، آنان قادر نخواهند بود حتی خود را نجات دهند، زیرا آن آتش آتشی نخواهد بود که آنان بخواهند خود را با آن گرم کنند، بلکه آتشی که همه چیز را می سوزاند. تنها سودی که از این مشاوران دیرینه آیدت می شود همین است. همه آنان به راه خود خواهند رفت و تو را تنها خواهند گذاشت و کسی نخواهد ماند تا تو را نجات دهد. در این زمان ویژگی بابل آشفتگی و پریشانی بود. در واقع این شهر بر طبق معنای نام خود زندگی می کرد. بابل به معنای سرگردانی، پریشانی یا گیجی و اغتشاش است. آشفتگی مردم آن شهر را عاجز کرده بود. آن شهر بزرگ وابسته به قدرت اقتصادی و انبوه تولیدات فراوانش بود. اما برای آن ملت چیزی اتفاق افتاد و از درون به سمت نابودی رفت. اگر در مجموع به دنیای امروزی توجه کنیم، می‌بینیم که مردم چقدر به اقتصاد و قدرت‌های اقتصادی وابسته هستند. ولی شاید یک واقعیت عمومی نیز باشد که جوامع از درون به فساد و تباهی دچار شده و به تدریج به سمت نابودی به پیش می‌روند. مشکل بزرگ دنیای امروزی اخلاقیات است که فاسد و آلوده شده، چون ملت‌ها و انسان‌ها از خدای زنده و حقیقی دور شده و یا او را نمی‌شناسند. شهر باستانی بابل که شاید در نگاه اول ارتباطی با ما و وضعیت امروز دنیا ندارد، دارای پیامی برای هر یک از ما می‌باشد. ستون‌های ویران و آثار مخروبه شهر بابل با صدای بلند به ما هشدار می‌دهند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 47 در کتاب اشعیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 48 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 48. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از آخرین دعوت از خاندان یعقوب، دعوت مشتاقانه خدا از باقی مانده قوم خود. هر سه بخش در این قسمت آخر با عبارت برای شریران صلح و آرامش وجود ندارد به پایان می رسد. به عنوان مثال اشعیا فصل 57 آیه 21 می گوید برای بدکاران سلامتی و آرامش وجود ندارد. این است آنچه خداوند می فرماید. مسیح موعود صلح را خواهد آورد، ولی کسانی که او را رد کنند هرگز صلح و آرامش نخواهند داشت. روی آوردن به سوی بت‌ها به معنای روی برگرداندن از مسیح موعود است. همانطوری که تاکنون دیده ایم، این بخش به طور اصلی در ارتباط با محکومیت و رد بت‌پرستی بوده است. بت‌پرستی مانند جاده‌ای است که به سوی بابل هدایت می‌کند. در این کتاب خدا جاده متروکه و یگانه به سمت تپه جلجتا را می‌پیماید. آخرین دعوت از خاندان یعقوب. در اشعیا فصل 48 آیه 1 می‌خوانیم ای قوم اسرائیل، ای کسانی که از نسل یهودا هستید، گوش کنید. شما به نام خداوند قسم می‌خورید و ادعا می‌کنید که خدای اسرائیل را می‌پرستید، اما این کار را از روی صداقت و راستی انجام نمی‌دهید. بعضی افراد هستند که می‌گویند یهودا و اسرائیل متفاوت می‌باشند، اما خدا در این آیه با این فکر مخالفت می‌کند. سعی نکنید نامهایی که خدا به آنان داده را تغییر دهید. در اینجا تمام خاندان اسرائیل مورد نظر هستند و آنها به قوم برگزیده‌ای تعلق دارند که از ابراهیم، اسحاق و یعقوب می باشند. قوم مرتد آن زمان و همچنین در روزگار ما بایستی به این حکم و دعوت نهایی گوش داده و و به سوی خدا بازگردد. آنها به شیوهی درباره خدای اسرائیل صحبت می کنند که به ظاهر او را می شناسند ولی در واقع او را نمی شناسند و به او خدمت نمی کنند. آنها دارای مذهبی هستند که در آن هیچ قدرتی نیست. این قوم با توکل به امید و قدرت‌های انسانی، سیاست‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هرگز نخواهد توانست مشکلات خود را حل کند. فقط زمانی کمک برای ایشان خواهد بود که به سوی خدا بازگردند. تنها راه حل برای آنان و برای ما همین است. در اشعیا فصل 48 آیه 2 می‌خوانیم: با وجود این افتخار می کنید که در شهر مقدس زندگی می کنید و بر خدای اسرائیل که نامش خداوند قادر متعال است توکل دارید. آنها افتخار می کنند که شهروندان اورشلیم بوده و فرزندان خدا می باشند، ولی فقط از نظر اسمی چنین است، بلکه در واقع نسبت به خدا بیگانه هستند. اشعیا فصل 48 آیه 3-5 ادامه می دهد: خداوند میگوید آنچه را که میبایست رخ دهد، از مدتها پیش به شما اطلاع دادم و آنگاه ناگهان آنها را به عمل آوردم. میدانستم که دلهایتان همچون سنگ و سرهایتان مانند آهن سخت است. این بود که آنچه میخواستم برای شما انجام دهم، از مدتها پیش به شما خبر دادم تا نگویید که بت‌هایتان آنها را به جا آوردند. از همان ابتدا که خدا قوم اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون آورد، او می‌دانست که قومی سنگدل و سرسخت هستند. دوست من، خدا ایشان را انتخاب نکرد چون آنها برتر از دیگران بودند و او همچنین ما را انتخاب نمی‌کند چون ما از دیگران برتر هستیم. خدا آنها و ما را به خاطر فیض و لطف خیش برگزیده چون او نیاز عظیم ما را دیده است. هر یک از ما و تمام بشریت نیاز به نجات از گناهان دارند. به آیات بعدی به دقت توجه کنید، زیرا پیامی برای هر یک از ما در این آیات است. در اشعیا فصل 48 آیه 6-11 می‌خوانیم: پیشگویی های مرا شنیده اید و وقوع آنها را دیده اید، اما نمی خواهید اعتراف کنید که پیشگویی های من درست بوده است. اکنون چیزهای تازه‌ای می گویم که تا به حال از وجود آنها بی اطلاع بوده اید و چیزهایی را به وجود می آورم که قبلا نبوده است و درباره آنها چیزی نشنیده اید تا دیگر نگویید این چیزها را می دانستیم. بلی، چیزهایی کاملا تازه به شما می گویم. چیزهایی که هرگز نشنیده اید، چون می دانم اشخاص خیانتکاری هستید و از طفولیت همیشه یاغی بوده اید. با وجود این، به خاطر حرمت نامم خشم خود را فرو برده شما را از بین نخواهم برد. شما را در آتش مصیبت آزمایش کردم، همان گونه که نقره را در کوره می آزمایند، اما هیچ چیز خوب و با ارزش در شما نیافتم. بلی، به خاطر خودم شما را از بین نخواهم برد، مبادا اقوام بت‌پرست بگویند که بت‌هایشان مرا مغلوب کردند. من به بت‌های آنها اجازه نمی دهم در جلال من شریک شوند. دوست عزیز، نجات هر یک از ما فقط بر پایه فیض و لطف خداست که از طریق فداکاری خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب به ما انسانها هدیه شده است. هر که به کار خدا در عیسی مسیح ایمان آورد، نجات یافته و زندگی ابدی خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.